بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 191 تا 196. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست. بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. بعد از سالها هجران، سالها هجرت، مسلمان ها به اتفاق پیامبر اسلام راهی خانه خدا شدند، خانه‌ای که سالها قبل از اونجا رانده شده بودند، چون مشرکین گفتند یا شرک یا تبعید، و اونها تبعید رو انتخاب کردند، اون هم تبعید با دستان خالی، چون نه اجازه برداشتن اموال رو دادن، نه اجازه فروش اموال رو. گفتن باید دستانتون رو بتکانید و دست خالی از دروازه شهر خارج بشید. همین کار هم کردند، دست خالی راهی شهر مدینه شدند، به سوی شهری رفتند که در اونجا هیچ کاروباری نداشتند و برای امرار معاش راهی جز تکدی و گدایی پیش رو نبود. اما تمام دلگرمی این قوم به این قطعه از کلام خدا بود که فرموده بود و کعین من دابتن لا تحملو رزقها الله یرزقها و ایاکم. ببینید جنبنده ها دو دسته هستند، یه دسته مثل مورها اهل ذخیره و پسندازند، یه دسته هم مثل توتیها مثل بلبلها اهل پسنداز و ذخیره نیستن. قرآن میگه خدا تأمین کننده روزی هر جنبنده است. هر جنبنده یعنی چه مور که می اندوزد، چه بلبل که اندوخته ای نداره. رازق مور خداست، رازق بلبل هم خداست. یعنی شما اگر چه مور نیستید و الان ذخیره و پسندازی در اختیار ندارید، باشه، تازه شدید مثل بلبل، خب در کنار گل وجود مصطفی خوش باشید و غمتون نباشه. لذا راهی مدینه شدند. البته مردم مدینه هم برای اونها سنگ تمام گذاشتند. به همین خاطر قرآن کریم هم از این جماعت که از مکه هجرت کردند و با عنوان مهاجرین ازشون یاد میشه با عظمت و شکوه نام میبره، و هم از مردم مدینه که از اینها پذیرایی کردن با شکوه و جلال یاد میشه. به هر حال پس از سالها هجرت و هجران قرار شد که به اتفاق قافل سالار خودشون پیامبر اسلام راهی سرزمین وحی باشن. البته چون در این سالها به دلیل تحمل سختی ها و دشواری ها روز به روز قرب و تقربی به حق پیدا کرده بودند، از نیرو و توان بالایی هم برخوردار شده بودند. شما این شاخه های درختان رو ببین، هرچه از تنه دور و دورتر میشه ضعیف و ضعیفتره، ترد و شکننده تره، و هرچه نزدیک و نزدیکتر به تنه میشه ضخیمتر و نیرومندتره. آدمی هم مثال شاخه درخت رو داره که هرچه به تنه خودش، به مبدأ خودش، به منشأ و خواستگاه خودش که خدا هست قرب و تقرب بیشتری پیدا میکنه، نیرومندتر و توانمندتر میشه. و مهاجرین همون شاخه های مقرب بودند. به خاطر همین قدرت بالایی یافته بودند. و این یعنی دنیا همیشه بر روی یک پاشنه نمیچرخه. و این یعنی به قول سعدی، آنچه دیدی برقرار خود نماند، آنچه بینی هم نماند برقرار. اگر امروز ضعیفی برای همیشه ضعیف نمیمانی، اگر امروز قوی باشی برای همیشه قوی نخواهی بود. و همین خاطر خداوند فرمان داد که وقتلوهم حیث ثقفتموهم، بکشید اونها رو هر کجا که یافتید آنان را، و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، و اگر هم نه دستتون به قتل و کشتن اونها نرسید، دست کم اونها رو از این سرزمین مکه خارج کنید، تبعید کنید، اخرجوهم، بیرون کنید، تبعید کنید اونها رو، من حیث اخرجوکم، از همون جایی یعنی شهر و دیاری که شما رو بیرون کردن، تبعید کردن، یعنی از مکه. والفتنه تو اشد من القتل، میگه اینم که گفتیم بکشید، چون اونها کاری بدتر از کشتن در حق شما روا داشتن و اون فتنه بود. فتنه یعنی آزمون، یعنی گرفتاری، ولی در اینجا به معنای شرک و بت‌پرستی است. میگه شرک و بت‌پرستی از کشتن بدتره، چون با فکر و فرهنگ و عقیده مردم سر و کار داره. کار شما اینه که با کشتن اونها دست اونها رو از دنیا کوتاه میکنید، همین. ولی کار اونها اینه که با ترویج آیین شرک و شرک پرستی دست شما رو از دین دور میکنند. فتنه از قتل است در معنی اشد، زان که آن یک تن کشد وین الف و صد. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، البته با اونها جنگ نکنید در کنار مسجد الحرام. حتی یقاتلوکم فی، مگر اینکه اونها در اونجا با شما بجنگن. فان قاتلوکم، پس اگر در اونجا شروع کردن به جنگیدن، فقتلو، نمیگه شما بجنگید، میگه اصلا بکشید اینا رو، اینا ارزش نفس کشیدن رو ندارند. کذالک جزاء الکافرین، اصلا جزای کافر همینه که از روی زمین محو و فانی و نابود بشه. فان انتهوا فان الله غفور رحیم، انتها یعنی دست کشیدن، پس اگر از شرک و بت‌پرستی دست کشیدند، یادتون باشه که خداوند آمرزگار است و مهربان. درسی که باید گرفت همینه، همینجاست. ببینید خدایی که اونقدر میگه بر اینها سخت بگیرید، هر کجا دیدید بکشید یا آواره کنید. میگه اگر دست کشیدن از شرک و شرک پرستی، از آزار و زحمت خودشون و توبه کردن، این رو بدونید که خداوند آمرزگاره، یعنی خداوند هم دست از اینها خواهد کشید و اینها رو مورد آمرزش و مغفرت خودش و رحمت و مهربانی خودش قرار میده. یعنی چون دست کشیدن، حکایت اینها یک حکایت دیگری خواهد بود، یک قدر و قرب و قیمتی پیدا میکنن، حرمتی پیدا میکنن. درست مثل خون، شما ببینید خون وقتی که میاد به کاسه چشم تبدیل میشه به اشک، زلال، پاک. اینا هم همینطورن، وقتی دست از آیین خودشون بردارن، خب کاری کردن که به چشم خدا آمدن. اینجاست که یک نزاهت و قداست و پاکی و حرمتی پیدا میکنن. گفت که به قول ملای روم، سراسر همه عیب این بدیدی و خریدی، زهی کاله پره، زهی لطف خریدار. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اگر دیدید که اینها میرن در یک شهر و دیار دیگری ولی باز به همین آیین خودشون ادامه میدن، باز دست از سر اینها بر ندارید، بجنگید تا اصلا ریشه فتنه یعنی شرک و شرک پرستی از زمین برچیده بشه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. و دین حاکم از آن خداوند باشد. فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. پس اگر دست کشیدن، دوباره تأکید میکنه، پس اگر دست کشیدن از رفتار و کردار و روش و منش خودشون، دشمنی و تعرض ممنوع، مگر تعرض نسبت به کسانی که همچنان به ظلم و ستم خودشون ادامه میدند. الشهر الحرام، به شهر الحرام. ببینید هر کسی با خدا باشه در بنبست قرار نمیگیره. این یک حقیقتی است که خداوند در همین جا در ضمن یک حکم فقهی بیان میکنه. میدونید پیش از اسلام 4 ماه رو ماه حرام میدونستن و جنگ و غارت رو در اون ماها تحریم و ممنوع کرده بودند. یکی ماه ذیقعده، یکی ماه ذیحجه، یکی محرم، یکی هم رجب. اسلام که آمد، خب آیین صلح، آیین آرامشه. وقتی دید که بین مردم این 4 ماه ماهای حرام هستن، گفت من هم این حرام رو امضا میکنم، یعنی حرمت رو بر نداشت، گفت غارت و جنگ ممنوع. مشرک ها این رو یک فرصت برای خودشون دانستن، لذا لحظه شماری میکردن که یکی از ماهای حرام برسه و با مسلمون ها بجنگن و اونا رو از پا در بیارن، چون به زعم خودشون تصور میکردن که اونا به این حکم اسلام باید تن بدن، در نتیجه ما میکشیم و اونا دست به کشتن ما نخواهند زد. این آیه نازل شد، از شهر الحرام به شهر الحرام. اگر در شهر حرام با شما جنگیدن، شما صبر نمی کنید تا ماه حرام تمام بشه و با اونا بجنگید. نه، شهر حرام در مقابل شهر حرام، یعنی اگر در ماه حرام با شما جنگیدن، شما هم در همون ماه حرام با اونا می جنگید تا وقتی حرامه که اونا این حرام رو رعایت کنن. اگر اونها رعایت نکردند و حرمت شکنی کردند، و الحرمات و قصاص، حرمت ها یعنی حرمت شکنی ها قصاص داره. اگر اونها حرمت یک ماه رو شکستند، قصاصش اینه که شما هم متقابلا حرمت اون ماه رو بشکنید و با اونها برخورد کنید. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه، هر کس به شما تعرض کرد شما هم به اونها تعرض میکنید. به مثل ما اعتدى علیکم، دقیقا مثل خودشون. اما واتقوا الله، یادتون باشه اونا گاهی وقتا دست به یک کارهایی میزنن که شما اجازه ندارید. شما حتما چارچوبای الهی رو رعایت بکنید، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید. و اتقوا الله، خدا رو از دست ندید، یعنی حریم‌ها، حدود، حقوق رو رعایت کنید. مثلا اگر اونها آب رو بر شما بستن یا آب رو مسموم کردن، شما این کار نکنید. و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین، این رو بدونید که خداوند همراه با اهل تقواست، یعنی پشت و پناه اونهاست. یعنی تا وقتی که اهل تقوا باشید خدا با شما هست. تقوا رو کنار بذارید، خودتون رو کنترل نکنید، چارچوب ها رو رعایت نکنید، خدا از شما فاصله میگیره. و انفقوا فی سبیل الله، گفت همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. سر خم ها گشادم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد، که سمن بری لطیفی چو تو در برم نیامد. چقدر لطیف میگه مولای روم، میگه هیچ چیز برای انسان مثل خدا نمیشه. این تجربه منه. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مراد مان زن پس که میسرم نیامد. میگه اگر چند سبایی دست از خواسته های خودت برداری، به همه خواسته های خودت دست پیدا میکنی. یعنی چند روز بگو خدایا هرچه تو بگی، هرچه تو بخوای. یعنی این قرآن رو باز کن و هرچه گفت بگو چشم. البته هرچه هم بگه به صلاح توست، به مصلحت توست، به سود توست، به مایه رهایی و نجات توست، وگرنه هلاک خواهی شد. و یکی از اون حرف ها که موجبات صلاح و رهایی آدمی رو فراهم میکنه در همین آیه مورد بحث اشاره میشه و اونم انفاقه. انفقوا فی سبیل الله، انفاق کنید در راه خدا. ببینید یه زودپز اگر خروجی نداشته باشه و همه گرما و حرارت درون خودش رو بخواد برای خودش نگه داره و بخشش رو بیرون نده، قطعاً به انفجار میرسه. قرآن میگه، میگه تو هم باید خروجی داشته باشی، تو هم باید پیرامون خودت رو بی نصیب نکنی، از داشته های خودت دیگران رو هم بخشی برخوردار کن و یه ناسیب میبینی. و انفقوا فی سبیل الله، انفاق کنید، دست به جیب بشید، البته در راه خدا. و طبیعتاً کسانی اهل انفاق و بخشش خواهند بود که باور داشته باشند خدا جبران میکنه، خدا جایگزین میکنه. ببینید کشاورز چرا سخاوتمندانه بذرهای اصلاح شده خودش رو به خاک می سپاره. چرا؟ چون یقین داره که جایگزین میشه. گفت من ایقن بالخلف جاء بالعطیه، هر کسی باور داشته باشه به جایگزین، دست به جیب میشه، عطا میکنه و بخشش خواهد داشت. حالا اگر انسانم بدونه که در راه خدا هرچه هزینه کنه خدا جبران میکنه، خب به راحتی هزینه خواهد کرد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، گفت احوال گنج قارون کیام داد برباد، در گوش گل فروخان تا زرنهان ندارد. در جامعه اگر شما داشته باشی و جماعتی نداشته باشند و گرسنه باشند، روزی همونها دست به کار میشن و شما رو از پادر خواهند آورد. اما اگر اهل انفاق باشید، اهل بخشش باشید، دیگران رو هم بر سفره خودتون سهیم کنید، قطعا اونها حامی شما، هوادار شما خواهند بود. اینه که قرآن میگه انفاق کنید تا به وسیله این انفاق اون اتفاق نیفته. اگر انفاق نکردید طبیعتا خودتون با دست خودتون اسباب هلاک خودتون رو فراهم کردید. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خودتون رو با دستان خودتون به هلاکت نیفکنید. و احسنوا، نیکی کنید، خوبی کنید، اون وقته که محبوب خدا میشید، برای خدا دوست داشتنی میشید. ان الله يحب المحسنين، خداوند مردم نیکوکار رو دوست می‌دارد. و اتموا الحج و العمره لله، ببینید این پیازها توی سبد آشپزخونه باشن سبز میشن، توی باغچه‌ام باشن سبز میشن، با این تفاوت که وقتی توی سبد باشن و در معرض دید باشن از درون پوک و پوچ میشن و اون خاصیت خودشون و طعم و مزه خودشون رو از دست میدن. ندیدین این پیازها تو سبدها سبز شدن، برگشون بالا آمده، ولی وقتی اونها رو وزن میکنی چقدر سبک و پوک و پوچند. اما همینها اگر در باغچه باشن و دور از چشمها، روز به روز سبز و سبزتر میشن و وزین و وزینتر. انسان هم همینطوره، اگر اهل ریا و تظاهر بود، خودشو در معرض قرار داد به خاطر دیده شدن، کاری انجام داد که دیگران هم ببینن، این مثل پیاز آشپزخانه است، به ظاهر سبز میشه اما از درون پوک و پوچ خواهد شد. اما اگر خالص بود، برای خدا بود، به خاطر دیدن دیگران نبود، مثال پیاز باغچه رو پیدا میکنه، روز به روز وزینتر و سنگینتر، یعنی در دستگاه الهی وزن و اعتبار و ارزش بیشتری پیدا میکنه. اینه که حافظ میگفت غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. آیه مورد بحثم به همین نکته داره اشاره میکنه، میگه اون چرا که انجام میدید. حالا در اینجا به دو موضوع عبادی اشاره میکنه، حج و عمره. حالا اینا نمونه، اینا مثالن، یعنی هر عبادتی که انجام میدید مثل حج مثل عمره باید لله باشه، برای خدا باشه. و اتم الحج و العمره لله، تمام بکنید اعمال حج رو، اعمال عمره رو برای خدا، خاطر خدا. حج یعنی زیارت خانه خدا، عمره هم زیارت خانه خداست. اون تو هر کدام یک آدابی دارند، احکامی دارند. می فرماد و اتم الحج و العمره لله، حج میخوای انجام بدی برای خدا، عمره میخوای انجام بدی برای خدا. حالا شما بگو نماز میخوای بخونی، روزه میخوای بگیری، انفاق میخوای بکنی، احسان میخوای بکنی، برای خدا. حجت برای غیر خدا نباشه، نری حج تا بهت بگن حاجی. البته در حج میدونید یک سلسله احکامی است که باید انجام بشه، همینطور در عمره هر کدامم در جای خودش. حالا اگر به هر دلیلی شما نتونستید انجام بدید، فإن أحصرتم، اگر محصور شدید یعنی بازداشته شدید، حالا یا خودتون مشکلی پیدا کردید، بیماری یا نه در بیرون دشمن مانع شما شد و شما نتونستید این اعمال و آداب را انجام بدید، حج با نماز، با روزه، با سایر عبادات فرق میکنه. در نماز شما داری نماز میخونی، مشکلی پیش میاد، خب نماز رو رها میکنی. روزه هستی، مشکلی برات پیش میاد، نمیتونی ادامه بدی، رها میکنی. اما حج اینطوری نیست. اینطور نیست که اگر مشکلی پیش آمد شما دیگه از حج بیرون بیای، یعنی اون احکام و آداب رو نداشته باشی. نه، هر چه برات حرام بوده بازم حرامه، چون میدونید انسان وقتی که تصمیم میگیره اعمال حج رو انجام بده، یک چیزهایی برش حرام میشه، کارهایی رو نباید انجام بده که اون امور رو در رساله ها ذکر میکنن. خب به هر دلیلی اگر نتونست حج رو ادامه بده، اینجوری نیست که اون محرمات، اون حرام ها از او گرفته بشه، نه، همچنان برش حرامه، مگر اینکه دو تا کار رو انجام بده، دو تا عمل از اعمال حج انجام بده. اولیش قربانیه و بعدش هم سر تراشیدن. اما قربانی اول، سر تراشیدن بعد، و قربانی هم باید در سرزمین منا انجام بشه، اگر دشمن مانع نشه، اگر مانع بیرونی در کار نباشه، باید این قربانی شما به سرزمین منا برسه. وقتی رسید اونگاه شما میتونید عمل دوم رو انجام بدید، یعنی سر رو بتراشید، و اونگاه هست که تمام اون چیزهایی که بر شما حرام شده بود حلال خواهد شد. فإن أحصرتم، پس اگر محصور شدید، محدود شدید، بازداشته شدید، فمستیسر من الحادیه، پس بر شماست که انجام بدید اون چرا که آسان باشه، میسور باشه، ممکن باشه. از چی؟ حادیه. حادیه یعنی قربانی. به قربانی میگه حادیه، چون در حقیقت هدیه و پیشکش شماست به ساعت خداوند. البته اینا که به خدا نمیرسه، شما قربانی که میکنی به نیازمندها میرسه. خدا میگه این چیزی که در اختیار نیازمندان قرار میگیره انگار که هدیه به من داده باشی. ولا تحلقو روسکم حتی یبلغ الحدی محله، سر رو نمی تراشید تا برسد اون قربانی به محل خودش، جایگاه خودش که سرزمین منا هست. اگر عرض کردم مانعی در پیش نباشه، اگر مانعی در پیش باشه همون جایی که هستی قربانی میکنی، وقتی قربانی کردی سر می تراشی. حالا ببینید برادران، خواهران، چرا، چه سریست، چه رازیست، چرا باید قربانی کرد، چرا باید سر رو تراشید، چرا باید اول قربانی هم برسه به سرزمین منا، بعد شما اجازه داشته باشی سر رو بتراشی؟ چرا؟ واقعا ما هیچ نمیدانیم، هیچ. گفت که به قول حافظ که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. این برای ما یک معمای کوره.
ما فقط همین قدر می دانیم که باید تسلیم بود و می دانیم که تسلیم در یک چنین جاهایی معنا و مفهوم پیدا می کنه، جاهایی که انسان علت و راز اون رو ندانه. گفت مزند چون و چرا دم، که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. اگه انسان رازش رو بدونه دیگه به خاطر اون راز انجام میده. خداوند برای اینکه گاهی وقتا انسان رو آزمون کنه که این دنبال رازه یا نه، یک چیزهایی رو براش راز آلود میکنه، مبهم میکنه، مجهول میکنه، ببینه به کار میبنده یا نه. بنابراین شاید اینها هیچ علت و حکمتی هم واقعا نداشته باشه جز آزمودن آدمی. پس اول قربانی، بعد سرتراشیدن، اون وقته که تمام اون حرام ها حلال خواهند شد. حالا اگر یک کسی یک بیماری در سر داشت که این موها مایه رنجش او بودند و مجبور بود به حکم طبیب موی سر رو بتراشه، آیا اینم باید صبر بکنه تا قربانی بشه و قربانیش به سرزمین منا برسه؟ میگه نه، چون این کسی میتوانه سر رو بتراشه ولی باید فدیهی پرداخت کنه. فدیتون، فدیهش چی هست؟ ذکر میکنه فمن کان منکم مریضن، پس کسی که از میان شما مریض بود، بیمار بود، او بهی اذن من رأسه، یا در سر یک اذیتی داشت، یعنی چیزی بود که مایه اذیت و آزارش بود، یک بیماری و مرضی بود و ناگزیر بود، مجبور بود که سر رو بتراشه، ففدیتو، پس باید یک فدیهی پرداخت کنه، عوضی رو باید جایگزین کنه. اون فدیه و عوض چیه؟ من صیامن، عبارت هست از روزداری، باید روزه بگیره، او صدقتن، باید صدقه بده، او نسکن، باید قربانی کنه، نسک یعنی قربانی. حالا این روزه چند روز باشه، اون صدقه چی باشه، اون قربانی چی باشه، دیگه آیه ذکر نمی کنه، بیان نمی کنه. این رو اهل بیت در لابلای روایات و کلمات خودشون بیان می کنن که منظور از روزه یعنی 3 روز روزه بگیره، منظور از صدقه یعنی 6 نفر گرسنه رو اطعام کنه و غذا بده، منظور از نسک هم قربانی یعنی گوسفندی یا گاوی یا شتری رو قربانی کنه. خب اینها در صورتی بود که شما محصور باشی، محدود باشی، قادر به ادامه نباشی. فیضا امنتم، پس هنگامی که در امن بودید، در امان بودید، یعنی هیچ مانعی در میان نبود، خب اول عمره رو انجام میدید که اعمال خاصی داره، به محض اینکه شروع به عمره کردید یک چیزهایی بر شما حرام میشه، بعد که اعمال عمره تمام شد تمتع پیدا میکنید، یعنی برخوردار میشید، یعنی اون حرام ها حلال خواهند شد. تا کی حلال میشن؟ تا وقتی که بخواید اعمال حج رو انجام بدید که اونم اعمال خاصیه، به همین خاطر بهش گفته میشه حج تمتع، یعنی حجی که کنارش تمتع هم هست، برخورداری هم هست، چون اول عمره رو انجام دادی، وقتی تمام شد تمتع پیدا کردی، یعنی از اون چیزهایی که ممنوع شده بود برخوردار شدی. فمن تمتع بالعمر الالحج، پس کسی که تمتع پیدا کرد، برخورداری پیدا کرد، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اعمال عمره رو انجام داد، تمام شد و رفت. تا کی تمتع پیدا کرد؟ الالحج، تا وقتی که میخواد اعمال حج رو انجام بده. چون این کسی هم باید قربانی کنه، یعنی که از اعمالش قربانیه. فمستی سر من الحادیه، پس بروست اون چرا که میسر باشه، آسان باشه براش. از چی؟ از حدیه، یعنی قربانی کردن. حالا یک کسی میخواد قربانی بکنه، هرچی گشت حیوانی برای قربانی پیدا نکرد. همه گوسفندها، گاوها، شترها فروش رفته بودن، یا نداشت که تهیه کنه. چون این کسی چه کار باید بکنه؟ میگه 10 روز باید روزه بگیره. و من لم یجد، پس کسی که نیافت قربانی رو، به هر دلیلی دستش به قربانی نرسید، فصیام 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم، این باید 10 روز روزه بگیره، منتها 3 روزش در همون ایام حج و 7 روزش برای وقتی که بر میگرده به شهر و دیار خودش. پس هر یک از شما که نیافت قربانی را، پس روزه میگیرد 3 روز در ایام حج و 7 روز هم وقتی که برگشتید. تلک عشرتون کامله، یعنی این میشه 10 روزه کامل. ذالک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام. ببینید، کسانی که اهل مکه نیستند اینها حج تمتع دارند، یعنی میان یه عمره انجام میدن، بعد از اون عمره تمتع برخورداری پیدا میکنن، بعدش حج انجام میدن. اما کسانی که اهل مکه هستن اینا حج تمتع ندارن، حجشون به گونه خاصی است که در جای خودش اشاره خواهد شد. میگه ذالکه، این حج تمتع برای کیاست؟ لمن لم یکن، برای کسانی که نباشد اهل و خانواده اونها حاضرین در منطقه مسجد الحرام، یعنی اهل مکه نباشند. چون اگه اهل مکه بودن خانواده شون در اونجا حضور داشتن، و اگر خانواده شون در اونجا حضور داشته باشه و اهل مکه باشن، حجشون یک تفاوتهایی پیدا میکنه که در جای خودش ذکر میشه. و اتقوا الله، میگه بیاد خدا رو برای خودتون حفظ کنید، اینقدر چون و چرا نکنید، اینقدر کم و زیاد نکنید. وقلمو ان الله شدید العقاب، و اینم بدونید که اگر خدای ناکرده این احکام آداب رو سرپیچی کنید، نادیده بگیرید، با خدایی طرف هستید که عقوبتهای او شدید و سنگین و سخت خواهد بود.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.